لا سيما الحجة ابن الحسن العسكري أرواحنا له الفداء. در جلسه گذشته درباره یاد خدا صحبت کردیم. ذکر به صورت‌های گوناگونی ممکنه انجام بگیره. ناشی از حالات مختلف روح و پایه معرفت انسان میشه. ما وقتی به یاد خدا میفتیم، خدا را با یکی از صفاتش یا مظاهر صفاتش در افعال یاد میکنیم. و اون توجه مخصوص، توجه به اسم خاص یا صفت خاص، هنگامی که در گفتار ما منعکس بشه، ذکر خاصی را به وجود میاره. مثلا هنگامی که توجه به رحمت خدا میکنیم، رحمت عامی که شامل مؤمن و کافر هست و در دنیا و آخرت وجود داره، با کلمه رحمان منعکس می کنیم. هنگامی که توجه به رحمت‌های خاص خدا که در راه به کمال رساندن موجودات کمال پذیر مورد استفاده قرار میگیره بیفتیم، با اسم رحیم اون را یادآور میشیم. هنگامی که به روزی دادن خدا توجه داشته باشیم، با اسم رازق و رزاق از خدا یاد میکنیم. هنگامی که توجه به آمرزش خدا پیدا کنیم، با اسم غفار یا غفور از خدا یاد می‌کنیم. و همینطور سایر صفات الهی که مورد توجه ما قرار می‌گیره و در یاد ما و شکل دادن به این یاد مؤثر. کسانی که معرفت کاملتری دارند و می توانند به مقام ذات الهی توجه کنند، بدون اینکه در مظاهر اسماء و صفات جلوه‌گر بشید، اونها هم یادی مخصوص به خود دارند. که لفظی که میتونه از اون حکایت بکنه در یک مقام الله هست، به یک اعتبار دیگری شاید اعتبار دقیق تری کلمه هو هست. و حقیقتش هم این است که از اون مقام با هیچ لفظی نمیشه حکایت کرد. از کاری که ما به کار می‌بریم و در قرآن کریم هم وارد شده و همه اونها مشتمل بر اسماء و صفات الهی هست، با توجه به انگیزه های مختلف ما برای یاد خدا و کیفیت توجه قلبی ما، شکل‌های گوناگون به خود می‌گیره. یکی از مراتب ذکر خدا این است که آدم به یاد نعمت‌های خدا باشه و این ساده‌ترین راه است برای توجه. با مختصر تأملی در وجود خودمون و اون چه در پیرامون ما قرار گرفته و در سطح بالاتری به تدبیرات الهی در جهان، میبینیم که ما غرق در دریای نعمتهای الهی هستیم. در یک یک اندامهای بدنمون اگر بیندیشیم، میبینیم با چه ظرافتی و در این حال با چه اتقانی آفریده شده. اگر یکی از اینها نباشه، در زندگی ما چه اختلالاتی به وجود میاد. حتی اگر یکی از اینها آسیب ببینه، برای زندگی ما اثر سوئی داره. این تیکه های استخوانی که در دهان ما هست به نام دندان، وقتی آسیب ببینه، مریض بشه، دندون درد بگیریم، راحتی و آسایش را از ما سلب میکنه و با هیچ قیمتی هم قابل جبران نیست. ولی این نعمت ها به رایگان خدا در اختیار ما قرار داده و توجهی هم به ارزشش نداریم. تا برسه به سایر اندام های پیچیده‌تر و ظریف‌تر و با ارزش‌تر، مثل چشم، مثل سیستم عصبی، مثل مغز، مثل قلب، که اینها نقش های عظیمتری در زندگی ما دارند و سلامت اونها برای سعادت ما فوق العاده مؤثره. همه اینها هم به طور سالم خدا به رایگان در اختیار ما قرار داده، ولی غافلیم از این نعمت ها و در مقام شکرش بر نمی آییم. ادنا مرتبه شکر این نعمت ها این است که دست کم گاهی درباره اینها بیندیشیم و با زبان خدا را شکر کنیم. الحمدلله بدن سالم دارم، الحمدلله چشم سالم دارم، الحمدلله قلب سالم دارم، الحمدلله مغز سالم دارم، خدا را شکر. انگیزه این یاد توجه به نعمتهای خداست که به صورت شکر و به صورت حمد ظاهر میشه. علاوه بر این که خود این شکر یک وظیفه ایست که ما باید ادا کنیم، در تکامل معنوی ما مؤثر هست و آثار جاودانی برای سعادت ما خواهد داشت، در همین دنیا هم آثار خوبی داره. یکی این که خدا سنتی دارد که هر کس شکر نعمتهاش را به جا بیاره، نعمتش را زیاد میکنه. و اذ تأذن ربکم لئن شکرتم لأزیدنکم. اولین فایده شکر نعمت‌ها این است که اون نعمت باقی میماند، بلکه زیاد هم میشه. دوم فایدهش یه فایده روانی است که بسیار ارزنده است و باز جای این داره که روانشناسان درباره این تحقیقات عمیق کنند. شاید همه ما در زندگی افراد زیادی را که برخورد کردیم، دیدیم کمتر کسی است که از زندگیش خوشحال و خرسند باشد. اغلب مردم نارضایتی های از زندگی دارند، بدبینی هایی دارند و این بدبینی ها اونها را می آزاره، رنج می ده، آسایش زندگی را ازشون سلب می کنه. وقتی دقت کنیم میبینیم این حالت در اثر توجه به کمبود هاست. این عالم عالم نقص و محدودیته. هیچ چیز در این عالم از اون جهت که یک موجود مادی است کامل نیست و در برخوردها و استکاکات آسیب پذیر هم هست و از این اصطکاکات و آسیب ها هم گریزی نیست. بنابراین اگر انسان بخواد توجهش را به کمبودها معطوف کنه، همیشه در زندگی ناراحتی. اما اگر توجهش را به بودها کنه، به اون چه داره، به اون چه خدا بهش داده و ارزش اونها را درک بکنه، خواهد دید که اونقدر خدا نعمت به او داده که کم بوده یک یا دو یا چند نعمت در مقابل اونها قابل محاسبه نیست. وقتی آدم توجهش به نعمتهایی باشه که خدا بهش داده و در مقام شکر اونها بر بیاد، یک حالت آرامش خاطر و خرسندی و خوشبینی پیدا میکنه و این حالت برای تحرک و فعالیت سیر به سوی هر هدفی که داشته باشه مؤثر. بنابراین یکی از عواملی که میتونه انسانها را از بدبینی و ناخرسندی در زندگی نجات بده، توجه دادن به نعمتهایی است که خدا به انسان داده. پس شکر کردن هم زندگی را قرین لذت و آرامش میکنه. اگر کسی فرض کنید 1,000,000 تومان پول داشته باشه، بعد 1 تومنش گم بشه، این عزا نمیگیره. 1 تومن در مقابل 1,000,000 تومان چیزی نیست. اما اگر کسی 10 تومن فقط داره، 5 تومنش گم بشه، خیلی ناراحت میشه. 1 تومنش هم گم بشه، ناراحت میشه. و 1/10 سرمایهش از دست رفته. ما اگر بیاندیشیم که میلیاردها نعمت داریم، در 1 دونه چشم ما چقدر نعمت وجود داره، چند میلیون سلول در چشم ما آفریده شده، هر کدام با یک خصوصیتی که اگر اختلالی در اونها به وجود بیاد، زندگی ما توأم با رنج خواهد شد. وقتی ما خودمون را صاحب میلیاردها نعمت می‌بینیم، اگر یکی دوتاش هم کم بشه ناراحت نمیشین چندون. اما وقتی نگاهمون فقط به کمبودهاست، همیشه ضرر میبینیم. اینه که همیشه هم قرین نگرانی و ناراحتی هست. پس شکر این اثر روانی عظیم را هم داره که نباید این را چیز کوچکی شمرد. در دنبال اون آیهی که میفرماید فذکرونی اذکرکم، دنبالش هم میفرماید وشکرولی ولا تکفرون، سپاس مرا بگذارید و کفران نکنید، ناسپاسی نکنید. گاهی آدم توجه به کمبودها و نقایص میکنه، یا در وجود خودش، یا در وجود دیگران، یا در حوادث جهان. اگر انسانی خودخواه و خودپرست و خودبین و خودمحور باشه، سعی میکنه که این نقایص را به دیگران نسبت بده، خودش را تبرئه کنه، فرافکنی کنه، بگه به من مربوط نیست، این تقصیر فلانی بود که چنین شد. گاهی تقصیر یک فردی، دوستی، پدری، مادری، برادری، خواهری، گردن اینا میندازی. گاهی میگه پدر مادر منو بد تربیت کردن. در فلان حادثه تقصیر برادرم بود، در فلان جا تقصیر خواهرم بود، فلان جا تقصیر دوستم بود. در مسائل اجتماعی میگه تقصیر دولت هست. از دولت بالاتر میگه تقصیر استعمارگران است. کم و بیش هم اینها صحت هم داره. اما آدمی که خودپرست نباشه، اول سعی میکنه ببینه کجاش تقصیر خودش، اول کمبود خودش را میبینه، و سعی میکنه اون را رفع کنه، اون وقت میره سراغ دیگران. اول خودشو تبرئه نمیکنه. در رابطه انسان با خدا هم چنین مسئله‌ای وجود داره. اشخاصی که ضعیف الایمان هستند، قلیل المعرفه هستند، وقتی میدانند و ایمان دارند به این که حوادث جهان تحت تدبیر الهی است، یه ناراحتی که براشون پیش میاد یا یه کمبودهایی که میبینن، این را ناخودآگاه به خدا نسبت میدن، یعنی خدا نذاشته اینجور بشه. زبان دلشون این است که تقصیر خداست، ولو جرأت نکنن به زبان بیارن، ایمانشون اجازه نده که چنین مطلبی را بگند، اما گوشه دلشون چنین چیزی هست. گاهی این قوت پیدا میکنه و به یک مراحل خطرناکی میرسه و حتی موجب کفر میشه. کسانی که بد عاقبت میشند، در هنگام مرگ بی ایمان از دنیا میرن، شاید بسیارشون یا اغلبشون در اثر این باشه که در اثر تعلق به دنیا معشوقهای خودشون را در دنیا میبینن، هنگام مرگ میبینن دارن معشوقاشون را از دست میدن. کی داره این کارا میکنه؟ خدا. پس خداست که این ما را از معشوقهای خودمون جدا میکنه، نسبت به او دشمنی پیدا میکنه. وقتی دشمنی در دل پدید آمد، دیگه دشمنی خدا با ایمان سازگار نیست. این است که در حال مرگ بی ایمان از دنیا میره. اما شخص مؤمن برعکس، نظرش رو به نعمتهای خدا میدوزه، همیشه در مقابل خدا خاضع است که این همه نعمتهای عظیم به من داده که از عهده شکر یکیش هم بر نمیام. حتی همین که میخوام بگم الحمدلله، خود این هم نعمتیست از جانب خدا. هم وسائل گفتنش را خدا به من داده، هم معرفتش را او به من داده، هم توفیق گفتنش را او به من داده. این است که در دعاها هست که خدایا من هیچگاه از شکر یک نعمت تو از عهدش بر نمیام. برای این که وقتی بخوام بگم درباره یک نعمتی الحمدلله که خدا این نعمت را به من داد، خود این هم یه نعمتی است که مرا موفق داشتی که این شکر را ادا کنم. اونم احتیاج داره به این که یه دفعه دیگه بگم الحمدلله که خدا به من توفیق داد که بگم الحمدلله. وقتی گفتم مجدداً باید شکر دیگری ادا کنم که برای این کار هم موفق شدم، و اگر تا بی نهایت پیش برم هیچ وقت ادا شکر همون نعمت اولی را نمیتونم به جا بیارم، در حالی که من غرق نعمتهای بی شمار تو هستم. چنین حالی در این حال که یک حالت خضوع و فروتنی و ذلت در مقابل خدا در آدم ایجاد میکنه، یک حال خرسندی و احساس این که خدا چقدر به من نعمتهای عظیم داده، یک حال شادی و سرور هم در انسان ایجاد میکنه. اما وقتی که متوجه کمبودها میشیم، مؤمن وقتی توجه به کمبودی پیدا کرد، اول خدا را تنزیه میکنه که این مربوط به خدا نیست، درست برخلاف اون حالتی که در اشخاص ضعیف الایمان یا منافق پیدا میشه که اول خدا را مقصر میدونه. مؤمن اول توجه پیدا میکنه که نفس از او نیست، میگه سبحان الله، خدا منزه است، هیچ صفت نقصی در او وجود نداره، او کمال بی‌نهایت است، علم بی‌نهایت، قدرت بی‌نهایت، رحمت بی‌نهایت، هر چی کم بود هست از خلق است، از مخلوقات است و از من است، که من هم یک مخلوق عاجز و مقصر و گناهکارم. این است که غالبا تسبیح با استغفار توأم میشه. اول خدا را تنزیه میکنه که این نقایص و کمبودها به او مربوط نیست، پس به کی مربوطه؟ یکیش به من، پس من باید از خدا استغفار کنم، پوزش به طلبم از تقصیری که کردم. در داستان حضرت یونس میخونیم که بعد از این که در شکم ماهی افتاد و متوجه شد که این یک تنبیهیست از طرف خدای متعال، به واسطه اون ترک اولایی که مرتکب شده، گفت چی؟ سبحان لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو منزهی، نقص از ناحیه تو نیست، این گرفتاری من از ناحیه خودم، من نمی بایست قوم خودم را رها کنم تا به این حالت مبتلا بشم، من ستمگرم، انی کنت من الظالمین. این حالت موجب این میشه که دریای رحمت الهی متلاطم بشه، چشمه رحمت خدا بجوشه و به سوی او سرازیر بشه. البته رحمت خدا همیشه در حال جوششه، در طرف ایجاد قابلیت و استعداد میکنه که از اون رحمت استفاده کنه. وقتی این حالت پیدا شد، دنبالش میاد فنجیناه من الغم. وقتی یونس این را گفت، ما او را از غم نجات دادیم. بعدش هم اضافه میکنه و کذالک ننجی المؤمنین، مؤمنین را هم به همین صورت نجات میده. هر مؤمنی وقتی توجه پیدا کرد به این که در ساحت قدس الهی کمبودی نقصی نیست و خدا را تنزیه کرد و گفت سبحان الله، توجه به نفس خودش پیدا کرد و در صدد جبرانش برآمد، استغفار کرد، اعتراف به نقص خودش کرد، اون وقت مستحق رحمت میشه، مستحق نجات از گرفتاری ها میشه. اینه که وکذالک ننجی المؤمنین، مؤمنین را هم به همین صورت نجات کرد. در ذکر معروفی که ما در نماز هم موظف هستیم، در رکعت سوم و چهارم اگر حمد نخوندیم تسبیحات اربعه بخونیم، این یکی از اذکار جامع است. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. اول تنزیه است، عیب و نقصی از ناحیه خدا نیست. بعد توجه به این است که همه نعمت ها از اوست، پس او را باید ستایش کرد. بعد توجه به این پیدا کرد که در مقابل خدای متعال باید سر خضوع فرود آورد و او را پرستش کرد، نه دیگری را. لا اله الا الله، توحید در حد نصابی که بیان شده در بحث خداشناسی. و بالاخره توجه به این که عظمت مخصوص خداست و در مقابل او چیزی لیاقت نام عظیم و کبیر نداره، همه چیز در مقابل او حقیرن. او اکبر است به تمام معنا، حتی اکبر است از اون که ما عظمت او را درک کنیم. این یکی از اذکار جامع است که در روایات زیادی درباره اهمیت این ذکر تأکیداتی شده. در این حال باید توجه داشته باشیم که گفتن این الفاظ اون وقتی فایده اصلی خودش را خواهد بخشید که برخواسته از دل باشد، نمایانگر حالت قلبی باشد. معناش اول در دل پدید بیاد، بعد از دل به زبان سرایت کند. و اگر در دل ما چنین توجهی ابتداعا نیست، دست کم به گونه‌ای باشد که از زبان به دل سرایت کند. وقتی گفتیم اقلا توجه به معناش پیدا کنیم و حال مناسبی در ما پدید بیاد. اما اگه هیچ کدام از اینها نبود، تنها لغلغه زبانی بود، خیلی کم رنگ میشه اثرش. البته همین که آدم در مقام گفتن یک الفاظی هم برمیاد، این نشانه این است که یک توجه ضعیفی به خدا پیدا کرده. هیچ نیست، اما نسبت به اون اثری که میبایست ببخشه که انهو هیچ است، بسیار اثرش ضعیف میشه. این است که ما همواره باید سعی کنیم معانی الفاظ، معانی نماز، معانی قرآن کریم را بیاموزیم و در موقع ذکر و توجه به خدا اول حالش را در خودمون ایجاد کنیم، معناش را بهش توجه پیدا کنیم، بعد به زبان بیاریم. و دست به کم وقتی به زبان میاریم دلمونم همراهش توجه پیدا بود. در روایتی داریم که اینکه اینقدر از ذکر تعریف میشه، یاد خدا، نه تنها گفتن سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر است، بلکه اون یادی است که همواره در دل زنده باشد، موقع گناه انسان را از گناه باز بدارد و موقع اطاعت او را به انجام عبادت و اطاعت خدا وادار کند. ارزش اصلی مال اونه، وگرنه صرفا هزار مرتبه ذکر را آدم به زبان بیاره پیش دلش هم متوجه نیست، و چه بسا در حالی هم هست که خدا نمیپسنده و علیاذ بالله در حال معصیت هم هست. اون وقت نباید از این اذکار زبانی انتظار تأثیر حقیقی شده شده باشیم. البته این مطلب درباره خود نماز هم جاری، نماز هم اون وقتی اون اثر معنوی خودش رو میبخشه و اون درجات عالی رو برای انسان ایجاد میکنه که با حضور قلب باشه، دل متوجه به خدا باشه، الفاظی که به زبان میاره معانیش هم در ذهن منعکس بشه و در قلب هم حالتی مناسب اونها به وجود بیاد. اون وقت است که هم انسان از نماز لذت میبره و هم اون اثر معنوی را در روح انسان ایجاد میکنه. باز تأکید میکنم، ولی این به این معنا نیست که اگر ما چنین حالی نداریم، چنین معرفتی نداریم، چنین توفیقی نداریم، از خوندن الفاظ نماز هم خودداری کنیم. همین که انسان متعهد باشد که در شبانه روز 5 مرتبه به سوی خانه خدا بایستد، در مقام ادای وظیفه ای ولو به صورت بر بیاد، همین هم ارزش دارد. نباید فکر کرد این نمازهایی که ما میخونیم که نماز نیست پس بهتر اینه که نخونیم. ابدا، این یه فکر شیطانی بسیار غلط است. البته در بین مؤمنین که چنین فکری هیچ وقت پدید نمیاد، در ممکنه از کار آنی که تلاوت میکنیم که معناشو نمیفهمیم، پس چه فایده ای داریم؟ گویا نخوندیم. نه، خود همین که آدم در مقام انجام وظیفه بر بیاد، خودشا مواجه با خدا ببینه، به کتاب خدا احترام بکنه، چون خدا فرموده کتاب من را تلاوت کن، او هم در مقام امتثال امر خدا بر بیاد، همین هم ارزش، همین هم در روح انسان اثر می‌ذاره. رابطه ضعیف انسان را با خدا حفظ می‌کنه و اندکی قوی‌تر می‌کنه. اما انسان عاقل نباید به این حد اکتفا کنه، باید همواره سعی کنه که معانی را بهتر درک کنه، حالات روحی خودش را دگرگون کنه در جهت خیر و آمادگی بیشتری برای توجه به خدا، راز و نیاز با خدا، نیایش در پیشگاه الهی پیدا کنه. در قرآن کریم مخصوصاً روی تسبیح تأکید شده. متأسفانه بعضی از روشن فکران یا روشن فکر نمایان چه از رو کنن در اینجا هم تحریفاتی کردند یا آگاهانه یا ناآگاهانه که ما برای حمله بر صحت حمله بر بیسوادیشون میکنیم. گفتن تسبیح از ماده سباحت است و یعنی شناوری، و منظور از تسبیح اینه که انسان حرکت میکند و از این چرندها. در صورت دیگر اندکی با الفاظ عربی آشنا بودند، با ادبیات عربی هیچوقت همینطور حرفایی نمیزدند که اگر عرب زبانها بشنوند به ریش آنها بخندند. تسبیح یعنی تنزیه خدا، ربطی به شناوری و حرکت و این حرفا نداره. کلون فی فلکن یسبحون غیر از یسبحون است. یسبحون شناوری افلاک را در دریای فضا نشون میده، اما یسبح لله مطلب دیگری است. به هر حال در قرآن تأکید شده که زیاد تسبیح خدا بگید، حتی شبهای طولانی را به تسبیح خدا بگذرانید. این چیز عجیب می فرماید و من اللیل فسجد لهو. یکی از عبادت هایی که مستحب است انسان انجام بده ولو در کادر نماز نباشه سجده است. خود سجده یک عبادت مستقلی است. می فرماید در شب برای خدا سجده کن. و این خصوصیتی داره که حالا فرصت نیست تحلیل کنم چه آثاری در روح انسان می بخشه. خود سجده حالت توجه خاصی به انسان میده، اغیاب از انسان دور میکنه، خضوع کامل را مجسم میکنه، مخصوصا وقتی در تاریکی شب باشه، اون وقت موانع خارجی هم نباشه، توجه را از انسان به سوی چیز دیگری منعطف نکنه. بعد اضافه میفرماید و سبحه لیلا طویلا، شبی را دراز به تسبیح خدا بدهد. و سبحه لیلا طویلا، این است که بندگان خدا عاشق شبهای طولانی هستند که در شبهای طولانی عبادتهای طولانی انجام بدن، سجده های طولانی بکنند و در اونجا با محبوب خودشون خلوت کنند. یکی از مظاهر ذکر دعاست. دعا کردن خودش توجه به خدا. نمیشه کسی دعا بکنه و به یاد خدا نباشه. پس دعا متضمن ذکر هست، اما دعاها مختلفه و انگیزه های مختلف انجام میگیره و آثار مختلفی داره. به این مناسبت یک مختصری هم درباره دعا صحبت میکنیم و بحث درباره برنامه های عبادی قرآن را خاتمه میدیم. هر انسانی خود به خود نیازش را درک میکنه، هیچ کس خود را مستغنی نمی‌دید. کسی که ایمان به خدا دارد می‌داند که در رشته هستی به دست اوست. وقتی نیازی در خودش احساس کرد، اول رفع این نیاز از خدا می‌خواد، چون اوست که همه کارها به دست اوست و تحت تدبیر اوست. توحید افعالی اقتضا می‌کنه که به محض این که انسان در صدد رفع نیاز برآمد، توجهش را به جانب خدا معطوف. هرقدر ایمان کاملتر باشه این حالت در انسان بشه. مؤمن وقتی گرسنه‌ش هم میشه اول میگه خدایا مرا سیر کن، حالا به زبان نگه دلش. وقتی تشنه‌ش میشه میگه خدایا رفع تشنگی من کن. اگر آبی جلوی روش هست بعد برمیداره تناول میکنه میگه بسم الله الرحمن الرحیم، وقتی هم تمام شد میگه الحمدلله. اگر آبی در دستش نیست میره سراغش، در حرکتی که میکند به یاد خدا حرکت میکنه، سراغ نعمت خدا میره، بعدم به نام خدا اون نعمت را مورد استفاده قرار میده، بعدم شکر خدا را میکنه. و اگر وسائل عادی براش فراهم نیست، در یه بیابان قفر بی آب و علفی قرار گرفته، تشنه هم شده مشرف به هلاک، باز هم مأیوس نیست، بازم میگه خدایا رفع تشنگی من. و اگر چنین ایمانی داشته باشه، در همون بیابانم دعاش مستجاب میشه، ولو به صورت آبی هم آبی وجود نداشته باشه. خدا قادر است در اونجا به هر وسیله ای صلاح میداند رفع نیاز او را بکنه، و از این کارها خدا فراوان کرده و میکند. خدا به ما هم چشم بینا بده که ببینیم. بنابراین دعا کردن مختص به این نیست که اون وقتی که وسایل عادی برای انسان فراهم نیست دعا کنه. مؤمن همیشه از خدا چیز می‌خواد. بعد وقتی موسی علی نبینا و آلیه و علیه السلام وحی شد که یا موسی اگر غذات نمک میخواد، نمکشم را از ما بخواد. در اون حالی که میخوای غذا تناول کنی، میبینیم نمک احتیاج داره، بگو خدایا نمک این غذا برست. ممکنه این نمک هم در دسترسش باشه، اما در یه همچو نیاز کوچولو هم از ما غافل نشو، از ما بخوا. توجه داشته باش که همه هستی به دست خداست. پس دعا کردن یک وظیفه عمومی برای همه مؤمنین در همه حالات هست و این نشانه ایمانه. اما آیا تأثیر خواهد کرد یا نه؟ در بسیاری از موارد ببینیم تأثیر هم میکنه، در یه مواردی که اسباب طبیعی فراهم نیست گاهی میبینیم اثر میکنه، گاهی میبینیم اثر نمیکنه. اون وقت این سوالات مطرح میشه که خدا که فرموده ادعونی استجب لکم، پس چرا گاهی دعا میکنیم خدا مستجاب نمیکنیم؟ بحث در این زمینه خیلی فراوانه، کتاب ها نوشته شده. من در چند جمله نمیتونم حق بحث رو ادا کنم و چون فشرده ام هست نمیخوام به یک بحث جلسه دیگری بیاندازم. اشاره ای میکنم گاهی مستجاب نشدن دعا مال ضعف ایمان ماست، یعنی دعای ما لفظی و زبانی، ته دلی از خدا نمیخواد. چون این دعایی ضمانت استجابت نداره، باید واقعا خاص جدی باشه، از خدا هم باشه. گاهی چیزی را میخواهیم بر اساس اندیشه خودمون که این برای ما خیر است، در صورتی که خدا میداند که این به نفع ما تمام نخواهد شد. چون خدا لطف داره به ما، اون دعا را به شکل دیگری مستجاب میکنه. اون که مطلوب ماست سعادت و کمال ماست. خدا میدونه که اگر این دعا مستجاب بشه اثر معکوس میبخشه، ما ظرفیتش نداریم، شرایط ما مساعد با این نعمت نیست، نعمت دیگری به جاش می. و بالاخره چون میداند که نیاز ما به امور اخروی بیش از دنیاست، گاهی دعای مؤمنی را مستجاب نمی کنه، به جاش اجر اخروی بهش می که وقتی رسید به اون عالم و می بینه که در مقابل اون دعا چه اجری بهش داده میشه، میگه ای کاش هیچ دعای من مستجاب نمی شد و همه اونها ذخیره آخرت هم می شد. به هر حال خدا دعایی به طرف او بالا بره، یعنی خاص جدی از او باشد، بی پاسخ نمیست، یا این اون را در همین جا لطف میکنه، یا بدلش را در این عالم و یا بدل بهتری در آخرت. حالا به کی چی میده؟ اینها تابع یک فرمول پیچیده ایست از حکمتهای الهی که بر همه اونها کسی جز ذات مقدس خودش احاطه نداره یا کسانی که او به اونها علم داده باشه. ما این فرمول ها را درست نمیتونیم به دست بیاریم و پیش بینی بکنیم که دعای کسی به چه صورت بناس مستجاب بشه، ولی بی حساب نیست. تمام اینها تابع حکمت هایی و محاسباتی داره که پیش خدا محفوظ. آیا دعا می تواند منشأ اثری بر خلاف مجاری طبیعت بشود؟ آره، نمونه های فراوانی در قرآن داریم. کاف ها یا عین صاد، ذکر و رحمت ربک عبده زکریا اذ نادا ربه نداء خفیا، تا آخر آیه اول سوره که داستان حضرت زکریا. پیر شده بود، پرتوت شده بود، بدنش سست شده بود، موهاش سپید شده بود، فرزندی نداشت. به خاطر یک مصالحی از خدا خواست که البته اون مصالح هم مصالح الهی بود، میخواست بعد از او یک کسی در خانواده نبوت باشد که پرچمدار توحید باشه و راهنمای مردم باشه. قال رب انی وهن العظم منی و اشتعل الرأس شیبا. ترجمه خودمونیش اینه که خدایا من دیگه استخونام هم پوک شده، اونقدر پیر شده بود و فرزندی ندارم. فهبلی من لدن که ولیگن یرثنی و یرث من آل یعقوب و جعله رب رضیا. در این حال خدایا من از تو میخوام یک فرزندی بدی که وارث بیت نبوت باشه و مرضی و پسندیده درگاه تو باشه، از تو میخوام. خدا دعای او را مستجاب کرد و حضرت یحیی را به او مرحمت فرمود. بسیاری از این گونه دعاها در متن قرآن هست که برخلاف مجاری عادی مستجاب شدیم. این مسائل حل شدنش تا چند سال پیش برای جوانهای ما مشکل بود، اما امروز حل عینی داره. یک سری به جبهه‌های جنگ زدن کافی که ببینیم چگونه دعاها بر خلاف مجاری طبیعت مستجاب شد. آیا دعا فقط اثر تلقینی دارد یا اثر حقیقی هم دارد؟ جوابش داده شد، اثر حقیقی دارد. دعاست که موجب این میشه که خدا یحیی را به زکریا میده. کار دعا فقط تلقین نیست. چنین برداشتی برداشت غیر الهی است. قرآن میفرماید دعا کنید تا مستجاب کنم دعاتون رو، نمیگه دعا کنید تا تلقین خیر به خودتون بکنید. بعضی چنین پنداشتن که دعا کردن فقط تلقین کردنه، میگن دعای مکارم الاخلاق بکنید تا به خودتون تلقین کنید که ما باید اینجور باشیم. نه بابا، دعا این نیست. دعا اینه که از خدا بخواهید که به شما علم بدهد، معرفت بدهد، حکمت بدهد، صبر بدهد، شکر بدهد، حلم بدهد و همه صفات خوب و همه نعمت ها. او باید بده و میده و به استجابت دعای شما هم میده. صرفا تلقین نیست. پس دعا اثر حقیقی داره، حتی اثر ماورای طبیعی داره. بر خلاف مجاری طبیعی ممکن است دعا مستجاب بشه، و اگر هم گاهی می‌بینیم دعا عیناً مستجاب نمیشه، نباید سوء ظن به وعده خدا پیدا کنیم، بگیم خدا چگونه وعده داده که ما دعا کنیم من مستجاب میکنم و همه که مستجاب نمیشه. ممکن است به شکل دیگری مستجاب بشه که ما اون ازش غافلیم، و ممکن است ذخیره آخرت ما بشه در جهان که بیشتر احتیاجی به این نعمت داریم. اونجا خرسند خواهیم شد که دعای ما به چه شکل بهتری مستجاب شده. امیدواریم خدای متعال به همه ما توفیق ذکر خدا، توفیق دعا کردن، مناجات کردن، انس گرفتن با خدا مرحمت بفرماید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.